هر کدوم یک کلمه میخوام بخونم ولی بسیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب علت این که این بحث بیعت رو یه مقدار طول دادن اینه که بعد از این کتابی که آقای منتظری نوشت درباره ولایت فقیه، کتاب‌های خیلی زیادی نوشته شده و همه به این کتاب استناد کردند. یعنی حرف آقای منتظری شده یک مبنایی بر کتاب‌های بعدی که تو این کتاب‌ها همه این بحث مطرح شده که بیعت یک راهی برای مشروعیت حکومت و به شیعه نسبت دادند که حکومتی مشروعیت دارد که مردم با اون حکومت بیعت بکنند و هرچه بیعت بیشتر باشه مشروعیتش هم بیشتره، هرچی بیعت کمتر بود مشروعیت کمتره و انتخابات را هم یک نوعی بیعت دانستند. این فرمایش آقای منتظری. این چند جلسه من خواستم این بحث رو مطرح بکنم، یعنی که بیعت هیچ ربطی به مشروعیت حکومت ندارد. دقیقا برخلاف فرمایش آقای منتظری که ایشون بیعت را تأکید امامت و ولایت میدونه، یعنی هر کسی رو باش بیعت کردن این میشود حاکم یا میشود ولی، من عرض کردم که نه، اصلا ربطی به هم نداره، دو تا موضوع جداست. بیعت به معنی فارسی‌شده ها التزام به وفاداری، این معنای بیعت. معنای بیعت این نیست که یه معامله‌ای میکنیم که اون آقا بشود رئیس ما، ولی ما یا امام ما، اینجور چیزی نیست. بیعت نمیکنند که کسی بشود امام یا ولی، نه در شیعه نه در سنی. هر کسی که شد امام یا ولی به هر طریقی، یا به اونچون که شیعه میگوید با نسب ائمه علیهم السلام، یا اونچون که سنی ها میگوین با قهر و غلبه، هر کسی که شد امام مردم میان با او بیعت میکنن بر اینکه حرف تو گوش میدهیم، تو جنگ تنها نمیگذاریم، برای این بیعت میکنن، نه برای اینکه او امام بشود. یه چند تا شاهد برای این مطلب ذکر کردم. یه اشکالی هم بعضی آقایون مطرح کرده بودن، اگر امروز رسیدم جواب خواهم داد. امروز ما فقط چند تا عبارت درباره بیعت بخونم ببینید که کدام یک از این دو تا مطلب استفاده میشه. اولا این خیلی جالبه که علامه مجلسی رضوان الله علیه، خب میدونه تو فهم روایات تقریبا بی نظیره، یعنی از همه بهتر شاید تو علمای شیعه معنای روایاتو میفهمیده، تو عمری با حدیث و روایت کار کرده. جالب علامه مجلسی تو جلد 67 بهار الانوار صفحه 181 بحث بیعت رو مطرح کرده. جلد 67 صفحه 181 عنوان بابش اینه: باب و لزوم البیعت و کیفیتها و ذم نکسها. درباره این که بیعت واجب است، کیفیت بیعت و اینکه نکس بیعت، شکستن بیعت بد است. اول علامه مجلسی اومده همون آیات سوره ممتحنه و آیات سوره فتح رو نقل کرده، بعدم چند تا آیه شریفه از سوره نحل که درباره کلمه بیعت نیست ولی کلمه عهد و وفای به عهد، اینجور آیات آورده که اینم بین دقت مجلسی ها که همون بیعت را به معنی عهد گرفته که ما خواستیم از همون آیه فمن اوفا به عهدهی فمن اوفا به ما آهده علیه الله فسیعتی اجرا عظیما، که بین بیعت رو گفتیم از همین آیه استفاده میشه که عهده. مجلسی هم همین کار رو کرده، بعدم اومده این روایات آورده، همین روایاتی که درباره بیعت زنان با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، بیعت با امام رضا علیه السلام به ولایت عهدی رو آورده، بیعت با رسول خدا، بیعت با امیرالمؤمنین و اینها. جلد 67 بهار الانوار خوب میدونید بحث روزه بهاره، روزه بهارم یعنی بحث اخلاقی، همین بحث وفا به عهد، بحث صدق، بحث کذب، بخل، حسادت. تو این بابهایی که مسائل اخلاقی رو مجلسی مطرح کرده اینجا گفته باب لزوم بیعت و معنای بیعت. اگر بیعت اون مشروعیت و حکومت و امامت و ولایت بود که آقای منتظری می‌فرماید، باید بحث بیعت رو می‌آورد تو جلد 20 بهار، نه تو جلد 67 که بحث اخلاقیه. پس این یه نکته که تو ذهن مجلسی رضوان الله علیه این بوده که بیعت همون بحث این که قول میدهم که فرار نکنم، یه بحث اخلاقیه دیگه، ربطی به بحث حکومت و ولایت نداره، اخلاقی که آدم سر عهد و پیمانش بمانه یا نه. میرسم این اینو الان خواهم رسید. تأکید. این یک نکته. دوم اینه که امام زمان ارواحنا فداه برای چی غایبه؟ علت غیبت چیست؟ حالا علت واقعیشه که ما نمیدونیم، ولی مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین جلد 1 صفحه 43 میگوید که وقد روی ان صاحب هذا الامر هو الذي تخفى ولادته على الناس و يغيب عنهم شخصه لئلا يكون لاحد في عنقه بيعه اذا خرج و انه هو الذي يقسم ميراثه و هو حي. روایت شده که امام زمان ارواحنا فداه و الذی تخفی ولادته، کسی است که تولدش مخفی است، و یغیب و انهم شخصه. غیبت امام زمان علیه السلام میدونید دو تا معنا داره. یه مرتبه غیبت به این معناست که یعنی امام زمان علیه السلام حاضر است، در میان مردمم داره زندگی میکنه، اما کسی عنوانش رو نمیدونه. یعنی مردم آقا رو میبینند اما نمیدونند که این امام زمان است، این فرزند رسول خداست. وقتی هم که ظهور بکنه میگن این آقا رو که ما همیشه میدیدیمش. این غیبت به این معنا یعنی غیبت عنوان، نه غیبت شخص. یعنی شخص حاضره، عنوانش غایبه. یه معنای غیبت امام زمان علیه السلام. یه معنای دیگر غیبت اینه که نه، اصلا شخص امام زمان پیدا نیست، یعنی جایی زندگی میکنه که کسی نمیبیندش. این که مثلا تو دعای ندبه میگوییم اب رزبا او غیرها امزی توبا، این عبارت معنیش اینه که امام زمان علیه السلام شخصا اصلا یک جایی که پیدا نیست، یه جایی که در میان مردم نیست داره زندگی میکنه. پس غیبت دو تا معنا داره. شیخ صدوق این معنای دوم را گرفته، میگوید که یقیب و انهم شخصه، ولی احتمالم داره که غیبت امام زمان به اون معنا باشه. خب حالا به هر حال، حالا امام زمان علیه السلام چرا غایب است؟ لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعت اذا خرج. امام زمان غایبه برای اینکه وقتی روزی که ظهور میکند بیعت کسی به گردن امام زمان نباشه. این جمله یعنی چی که بیعت کسی به عهده امام زمان نباشد؟ یعنی امام زمان اگر غایب نباشه باید بیعت بکنه که کسی بشه امام، بعد وقت روز ظهور وقت بیعت گردنشه. یعنی امام زمان یا بقیه ائمه بیعت میکردن که کسی امام باشه. مثلا امام رضا علیه السلام بیعت کرد که مأمون امام باشه. یا این که نه، معنیش اینه که اگر امام زمان غایب نباشه شاید ازش پیمان بگیرند که حرف فلان طاغوت رو گوش بده، در حالی که امام زمان علیه السلام وقتی میخواد قیام بکنه معنیش اینه که حرف هیچ طاغوتی رو نمیخواد گوش بدهد. اینو الان خواهیم گفت. این تو ذهن مسلمان ها این بود که اگر به زور دست یه نفر رو بگیرن بگذارن تو دست یه نفر دیگه، این میشه بیعت و قول دادن به اینه که اطاعت بکنه. اگر امام زمان غایب نباشد، همین که به زور دستشو بگیرن بگذارن تو دست یه طاغوت، این میشه بیعت. یعنی چی؟ یعنی قول داد که حرف این طاغوت رو گوش بدهد، نه اینکه قول داد که این طاغوت بشه امام من. نه امام زمان سلام الله علیه و نه هیچ امام دیگری با احدی بیعت نمی کنند برای که کسی امامشون باشه. اما بله ممکنه که بیعت بکنند که مثلا علیه فلان کس قیام نکنند، یا حرف کسی را اطاعت بکنند. اینم پس شاهد خوبیه برای این که بیعت باز به معنی مشروعیت نیست، بلکه بیعت فقط به معنی سمع و طاعت.
امیر المومنین بیعت نکرد با
عبدالله، اگر به این معنی باشه. امیر المومنین رو هم که میگن که اون بابا به زور دسته امیر المومنین گرفت زد به دسته ابو بکر دیگه.
اگر معنی دوم بفرمایید
بیعت، بنابراین
نباید این
چیزی باشه. بودیه. اگر که امامت به معنی بیعت به معنی امامت، هیچ وقت حضرت علی ابوبکر که امام قبول نداره، بلکه ولی اگر که بیعت به معنی اطاعت باشه، خب بله، وقتی به زور هم دست حضرت علی را بزنن به دست ابوبکر، باز دیگه امیرالمومنین دیگه مخالفت با ابوبکر نمیکنه و نکردن. نکردم
دیگه، اگه باشه دیگه
حالا کشید یا نکشید، به هر حال به این معناست، به این معنا هست. ببینید، به هر حال این که دست مبارک حضرت علی را زدن به دست این خبیث، برای چی زدن؟ برای اینکه یعنی حضرت علی بگوید این امام منه، یا برای اینکه حضرت علی بگوید من حرف اینو گوش میدم؟ همین، مخالفت نکن. پس این دیگه رفت، حالا کشید یا نکشید اونو من کار ندارم. بحث من اینه که به هر حال بیعت برای مشروعیت حکومت یا برای سمع و طاعت، این محل بحث من. چرا؟ نه، همین که عرض کردم، شما اصلا همین کتاب چیز رو نگاه کنید، سفینت البهار آشخباس قومی، همین بحث بیعتش رو نگاه کنید، آشخباس همون جا داره. تو ذهن مسلمان ها این بود که اگر کسی رو به زور ازش بیعت بگیرند، اینم باز باید به این بیعت وفادار بماند و نقض نکند. الان اگر اجازه بدی از نهج البلاغه میخونم، این همی هست. بله، عرض کردم تو نهج البلاغه الان میخوام بخونم. پس بله، اینم جالبه که هم تو تاریخ طبری جلد 1 صفحه 504، جلد 1 تاریخ طبری مربوط به قبل از اسلامه، یعنی همون زمان کسرا و نمیدونم قیصرها، اونجا بحث بیعتو داره. یک دایره المعارفی هم هست که این دایره المعارف مال هلند لیدن، توی اونجا وقتی که بیعت را توی اروپای قبل از قرون وسطا، قرون وسطا تقریبا 300 سال قبل از تولد پیغمبر اکرم شروع میشه، یعنی آغاز قرون وسطا میشه سال 325 میلادی. قبل از 325 میلادی عبارت این کتاب اینطوری بود: یبایع فیه رجل سیده علی السمع و طاعه، یبایع فیه رجل سیده علی السمع و طاعه. پس کسی بیعت نمی کنه که این آقا سید من باشد، اینجوری بیعت نمی کردن. او سید بود، اینم عبد بود، فقط این عبد بیعت می کرد بر چی؟ علی السمع و طاعه. پس باز اینم بیعت بر حکومت نبوده ها، بیعت بر این بوده که تو جنگ فرار نکنی. خب و اما بله یعنی همین مطیع بودن، یعنی حرفشو گوش بده. گفتم التزام به وفاداری، این معنای بیعته، نه اینکه بیعت میکنم که این آقا امام باشد، این آقا ولی باشد، این نیست. بیعت این نیست که بیعت میکنم که این آقا حاکم باشه، نه، این آقا حاکمه، من فقط بیعت میکنم که حرفت رو گوش بدم، مخالفت باد نکنم. خب بنده، پس برای این نیست که یعنی او رو حاکم بکنم، یعنی فقط این که من مطیعش باشم، اینه منی. و اما نهج البلاغه، موارد خیلی زیادی نهج البلاغه داره درباره بیعت. اگر اشکال نکنید من این چند موردی که یادش کردم اینا همه رو بخونم، چون اینا بعضیاش جواب این اشکال شما رو میده که اون موقعی که دست امام رو به زور میگذارن تو دست ابوبکر، ببینید خود امام علیه السلام در این باره چه فرموده. من این مواردی که یادش، اول نامه های نهج البلاغه رو بخونم، بعدن خطبه ها رو. نامه شماره 7 نهج البلاغه، نامه شماره 7 اینه: لأنها بیعت واحدت لا یستنا فیها النظر بلا یستعنف فیها الخیار الخارج منها طائن بل مربی فیها مداهن. دیروز بعضی آقایون اشکال میکردن، میگفتن که خب اگر که بیعت یه نوع عهد، یه نوع قول و وفاداری، آدم خب میگوید که من با یه نفر یه قراردادی میبندم، از یه زمانیم نقض قرارداد میگم، یعنی میگم قرارداد رو فسخش کنیم. با یکی قرارداد میبندیم که این بشه رئیس یا امام، از این تاریخ به بعدم نقض. ببینید این جوابش اینه ها. امام علیه السلام فرمود لأنها بیعت واحده، بیعت یک باره، لا یستنا فیها النظر، قابل تجدید نظر نیست. یعنی نمیشه که آدم بیعت کرد بعد بگه حالا میشینم فکر میکنم ببینم مثلا کار خوبی بود یا کار بدی بود، ای کار بدی بود بگم دیگه نه نقضش بکنیم. لا یستنا، تثنیه نمیشود در بیعت نظر، یعنی قابل تجدید نظر نیست. بلا یستعنف فیها الخیار، آدم دوباره توش اختیار نداره. اول اختیار دارید که بیعت بکنید یا نکنید، ولی همین که بیعت کردید دیگه اختیار تموم شد. الخارج منها طائن بل مربی فیها مداهن، کسی که بیعت کرده دوباره بخواد فکر بکنه که بیعتم کار درستی بود یا نبود، این منافقه. المربی فیها، کسی که تربیه بکنه، فکر بکنه، تو هم فکر بکنه یعنی بگه تجدید نظر میکنه، اما این مداهنه یعنی منافقه. این کتاب شماره 7 نهج البلاغه. نام یه شماره 1 هم عبارتی شبیه همین داره. نام یه شماره 8 انختار السلم و خوز بیعتهو. امیرالمومنین علیه السلام جریر ابن عبدالله رو میفرسته به سوی معاویه، میگوید که اگر که او حاضر شد که تسلیم بشه از او بیعت بگیر. نامه 54 نامه 54 الی طلحة و زبیر ذکره ابو جعفر الاسکافی. اما بعد فقط علمتما و این کتمتما، ای طلحة و زبیر میدانید گرچه کتمان میکنید، انی لم ارد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی، من بیعت نکردم تا اونا با من بیعت کردن. و انکما ممن ارادنی و بایعنی، شما خودتونم جزی کسانی بودید که بیعت کردید. و ان العامت لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرز حاضر، مردم که با من بیعت کردن به خاطر قهر و غلبه من نبود، به خاطر پول و مقام دنیا هم نبود. و این کنتما بایعتما تا این فرجعا و تتوبا الالله من قریب، اگه شما اولی که با من بیعت کردید با میل و رغبت بیعت کردید، حالا توبه بکنید از این که دارید بیعت دونو میشکنید. اگه اول با میل و رغبت توبه کردید، حالا حق شکستن ندارید. و این کنتما بایعتمانی کارهین، اما اگر که شما اول با زور با ناراحتی با من بیعت کردید، فقط جعلتما لی علیکم السبیل به اظهار کمت تاه و اصرار کمل معصیه و لعمری ما کنتو بلا. اگر شما از اول که بیعت کردید با کره و کراهت و اجبار بود، اگر اون موقع با اجبار بیعت کردید، به هر حال من را بر خودتون مسلط کردید. این معنیش اینه که یعنی اگر که بیعت با زورم باشه، با قهر و غلبم باشه، تو ذهن مردم و امام علیه السلام اینه که اینجور بیعتی باز وفاداری بهش لازمه. اونام که می اومدن به زور دست امیرالمومنین رو می زدن به دست ابوبکر به خاطر همین بودا. می گفتن اگر که به زورم دستشو بزنیم به دست ابوبکر، دیگه با یه حرف ابوبکر رو گوش بده. و این کنتما با یعتمانی کارهین، اگه با کراهت بوده، فقط جعلتما لی علیکم السبیل به اظهار کمتاه، همین که اظهار اطاعت کردید، که ببینید باز همین عبارت هم بیعت رو به معنی اطاعت گرفته. خواهم این اظهار اطاعت یعنی همین دیگه، این اظهار اطاعت همین دیگه، نه اظهار اطاعت همین دیگه. همین که امام فرمود اگر کاره بودید، این اظهار اطاعت است که امام داره اینجوری میفرمود. نبودید. بله. چجوری اظهار کرد؟ خدا همون دیگه. عرض کردم آشخ عباس قمی همینو میگه. نه یک. بله. باز اولین نامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به معاویه نوشته، نامه شماره 75 نهج البلاغه، اونجا هم بحث بیعت مردم شام است با حضرت علی علیه السلام. اینها راجع به نامه‌های نهج البلاغه بود و اما خطبه ها، خطبه شماره 34، ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، من یه حقی بگردن شما دارم، شما هم بگردن من یک حقی دارید، اما حق شما بگردنم، فا اما حقکم علی حق شما بگردن من، فالنصیحت لکم خیرخواه شما باشم و توفیر و فیعکم علیکم قنایم شما رو اموال شما رو کامل به شما برسانم و تعلیمکم کیلا تجهلو آموزش به شما بدهم و تعدیبکم کیما تعلمو ادبتون بکنم تا اینکه عالم بشوید. فرمود تعلیمتون کنم تا جاهل نباشید، ادبتون کنم تا عالم بشوید. حالا این دوتا چطور ادب را امام علیه السلام به معنی علم گرفته، این حالا تو بحثای تربیتی. و اما حقی علیکم، اما حق من بگردن شما، فالوفا و بالبیعت و نصیحت و فی المشهد و المغیب، هم در روبرو هم پشت سر خیرخواه من باشید. بل اجابت و حین ادعوکم و طاعت و حین آمروکم. این همه به معنی همون تفسیر اون بیعت ها. فرمود حق من بگردن شما اینه که وفای به بیعت بکنید، وفای به بیعت اینه ها، الاجابت و حین ادعوکم، هر وقت میگویم بیایید بیایید، و طاعت حین آمروکم، هر وقت دستوری میدهم اطاعت بکنید. باز خطبه 37 نهج البلاغه اینه که قمت بالامر حین فشلو و تطلعت حین تقبعو و نتقتوهی نتعتو. یعنی موقعی حکومت به دست من رسید که دیگه همه چیز از هم پاشیده بود، وقتی حکومت خراب شده بود حکومت رو دادن دست من. و مزیتو به نور الله هی نوقفو و کنتو اخفزهم صوتن و اعلاهم فوتن. بعد که حالا اینا رو امام توضیح میدهد، بعد میفرماید که اترانی اکذب و علی رسول الله، فکر میکنی که من به پیغمبر دروغ ببندم؟ که همینی که فرمود که به خدا قسم اگر که حکومت رو من بگیرم، ذلیل نزد من عزیز است تا حقش را بگیرم و قوی نزد من ضعیف است تا اینکه حق را از او بستانم. فکر میکنید من به پیغمبر دروغ ببندم؟ والله لعنه اول من صدقه، به خدا من اولین کسیم که به پیامبر ایمان آوردم. فلا اکونو اول من کذب علیه، اولین دروغگوی پیغمبر که نخواهم بود. فنظر تو فی امری فعضا طاعتی قد سبقت بیعتی. نگاه کردم دیدم طاعتی قد سبقت بیعتی، یعنی من حتی قبل از این که با پیغمبر بیعت بکنم مطیع پیغمبر بودم. اگر حضرت علی علیه السلام از اول مطیع و نوکر رسول خدا بوده، مطیع پیغمبر خدا بوده بعد بیعت میکنه، این بیعت چه فایده‌ای داره؟ اگر پیغمبر رو اطاعت میکرده که پیغمبر رو هم پیغمبریش رو قبول داشته هم اطاعتش رو میکرده، بعد بیعت میکنه حضرت علی. بیعت یعنی تأکید همون اطاعت. فإذا طاعتی قد سبقت بیعتی، دیگران وقتی بیعت بکنند با یه اطاعت بکنند، حضرت علی چون مرد خدا بوده طاعتی سبقت بیعتی. خطبه 73 نهج البلاغه. مروان ابن حکم در جنگ جمل اسیر شد. بعد که اسیر شد، امام حسن و امام حسین علیهم السلام اومدن خدمت امیرالمومنین و خواهش کردن، تقاضا کردن که این اسیر را آزادش کنید. امیرالمومنین هم مروان ابن حکم را آزاد کرد به درخواست امام حسن و امام حسین علیهم السلام. بعد حضرت علی این جمله رو فرمود: اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، لا حاجت لی فی بیعته، انها کف یهودیتون، لو بایعنی به کفه لغدر به صحبته. این مروان ابن حکم بعد از عثمان با من بیعت کرده و بعدم حالا تو جنگ اومده علیه من جنگیده، اسیر شده. یعنی اگر با یک کسی بیعت میکنن دیگه نباید باش جنگ بکنن. این بابا هم با من بیعت کرده، الانم تو جنگ اسیر شده، یعنی دقیقا نکس بیعت کرده. بعد امام میفرماد که این یک دست یهودیست، اگه با کف دستشم بیعت بکنه با انگشتش خیانت خواهد کرد، یعنی همون دست بیعتش دست خیانت. حالا همه یهودی آخه اینجوری بودن یا نبودن خدا میدونه، به هر حال این که بوده. بله، خطبه 172 نهج البلاغه. اینجا بس اینه که یکی از خوارج میاد یکی از لشکر امیرالمومنین علیه السلام را میکشه و امام علیه السلام میفرماید که اگر که بقیه خوارج راضی باشن به این جنایت، من همه را از دم میکشم و این شرعنم مجاز هست. انشاءالله به زودی این بحثای امنیتی رو که مطرح میکنم تو همین ولایت فقیه، یه بحثش همین که در موقعی که مثلا یه تهدیدی پیش میاد چند تا آدم رو میشه کشت. اینا رو در آینده مطرح خواهم کرد. این خطبه 172 نهج البلاغه همینه، میفرماید که اینا اومدن دو زن پیامبر رو از خونه بیرون آوردن. زن پیغمبر کسی بود که قرآن صریحا گفته این باید بشینه تو خونه و قرن فی بیوت کن، باید تو خونه تون بشینید. آیش هم دقیقا خلاف این آیه قرآن بلند شد از خونه اومد بیرون و راه افتاد به جنگ. خب اینها اومدن فی جیشن ما من هم رجلون الا وقد اعتانی اطاعته، احدی از این لشکر جمل نبود الا اینکه قول داده بود که حرف منو گوش بدهد. ما منهم رجل الا وقد اعطاني الطاعه و سمح لي بالبيعه، بیعت کرده بود با من، با سماحت بیعت کرده بودن با من، طائعا غیر مكرهن، با میل و رغبت هم با من بیعت کرده بودن. فقدموا على عاملي بها و خزان بيت المال المسلمين و غيرهم من اهلها فقتلوا طائفتن صبرن و طائفتن غدرن، بعضی ها رو مسله کردن. قتل صبری رو شاید یه وقت مطرح بکنم. توی یکی از جنگ های پیغمبر این هست که کسی رو صبرن کشتن. صبرن کشتن یعنی که دست و پاشو بسته بودن بعد کشتندش. فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا متعمدین لقتله، به خدا اگر فقط یه نفر را اینا عمدن کشته باشن، بلا جرم جره، بی گناه یه نفر را کشته باشن، لحل لی قتل ذالک الجیش کله، اگه یه نفر را کشته باشن بر من جایز است که کل لشکر اینا را بکشن. و آخریش هم خطبه 173 ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه، سزاوارترین مردم به حکومت کسی است که عالمترین و قدرتمندترین باشد. و این شغب و شاغبون، اگر یک کسی با حکومت مخالفت کرد، استوته و بهش میگن توبه بکن. و این ابا قتله، اگر گفت که نه توبه نمی کنه میکشندش. و لعمری لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك السبيل، اگر امامت اینجوریه که همه مردم باید بیان رأی بدن تو جمع بشن تا یکی بشه امام، اگر راهش اینه، فما إلى ذلك السبيل، این که اصلا راهی نداره، امکان نداره، مگه میشه همه مردم یه جا جمع بشن و یه رأی بدن؟ بلکن اهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار، فقط یه گروهی که اونها سزاوارن اونها حکومت تعیین بکنن اونها حکومت رو تعیین میکنند، بعد اونی که تعیین کرد نه حق برگشت دارد و نه اونی که حکومت رو تعیین نکرده حق مخالفت داره. خب این که نگفته بیعت بکنه، مثلا فرسانی، حالا اگر که سنی بود میگوید به قهر و غلب است، ممکنه بگوید به استخلافه، ممکنه کسی بگوید به نسه، هر کدامش. نه نمیگوید که راهش چیه، اصلا توی این خطبه کلمه بیعت نیست. اصلا این خطبه 173 را 3-4 بار من خوندم، رفتم کتاب ارشاد مفید نگاه کردم، اختصاص نگاه کردم، کتاب الامامت و سیاست، کتاب بهار، که ببینم توی این خطبه یک بار کلمه بیعت اومده یا نه نیست، یعنی حتی جای دیگه شد. نه، امام میفرماد که اون جور که امام امام میشود، حاکم حاکم میشود، اونهایی که تعیین کننده هستن که چه جور تعیین کننده ساکته، اونهایی که تعیین کننده حق برگشت ندارن، اونام که تعیین نکردن حق مخالفت ندارن. ثم لیس للشاهد ان یرجع بلا للغائب ان یختار. جواب اون اشکال دیروزی آقایون داده میشه یا نه، که میگفتن که اگر بیعت عهد است ممکنه کسی فسخ عهد بکنه یا برگرده. لیس للشاهد ان یرجع بلا للغائب ان یختار علاوه انی اقاتل رجلین، رجلا ادعا ما لیس له و آخره منع الذی علیه.